أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که جمعی از اعلام گفتند که اقدام بر ضرر مانع از جریان قاعده لازرر هست. صاحب کفایه فرمود که مثلا اقدام بر بیع القبل با علم به قبل خودش اقدام بر ضرره، ولذا لازرر جاری نمیشه برای نفی لزوم این بیع. اما مریضی که میدونه اگر جنوب بکنه خودشو غسل جنابت برای او ضرری است، او اقدام میکنه عمدن بر موضوع یک حکم ضرری. اقدام بر موضوع یک حکم ضرری اگر بخواد مانع بشه از جریان لازرر، دور لازم میاد. چون در فرضی صدق میکنه اقدام بر ضرر که غسل جنابت بر این مریض واجب بشه، در صورتی غسل جنابت بر این مریض واجب میشه که لازرر او رو بر ندار. موقعی لازرر این وجوب غسل رو بر نمیداره که اقدام بر ضرر محقق بشه. پس اقدام بر ضرر توقف داره بر خودش. محقق ایروانی و محقق عراقی اشکال خوبی کردن، گفتن در بیع القبل هم همینه. اونی که منشأ ضرری بودن بیع القبل حکم آن است که لزوم البیعه. خب این مغبون عالماً آمدن اقدام میکنه بر موضوع حکم ضرری، اونجا هم همین بحث دور مطرح میشه که اشکال واردیه. محقق عراقی در مقالات جلد 2 صفحه 325 فرموده که جناب صاحب کفایه اتفاقا عدم اقدام بر ضرر دوریه، نه اقدام بر ضرر. چطور؟ چون کی عدم اقدام بر ضرر محقق میشه؟ موقعی که غسل جنابت بر این مریض واجب نشه، اون وقته که میگن این مریض اقدام بر ضرر نکرده. کی غسل جنابت بر این مریض واجب نمیشه؟ اون وقتی که اقدام بر ضرر نکرده باشه. عدم اقدام این مریض بر ضرر توقف داره بر این که بر این مریض غسل جنابت واجب نشه. اون وقت که غسل جنابت بر این مریض واجب نشه میگیم پس اقدام بر ضرر نکرد. کی غسل جنابت بر این مریض واجب نمیشه؟ موقعی که اقدام بر ضرر نکرده باشه. پس عدم اقدام بر ضرر دوری است جناب صاحب کفایه. محقق عراقی خب طبعا باید یک فکری بکنه، نمیشه که هم اقدام بر ضرر دوری باشه هم عدم اقدام بر ضرر دوری باشه. محقق عراقی فکر کرده میگه ما معتقدیم شرط جریان قاعده لازرر اینه که با قطع نظر از جریان لازرر حساب کنیم، ببینیم اقدام بر ضرر صادقه یا صادق نیست. با چشم پوشی از اینکه در اسلام لازرری هست حساب کن، این مریضی که عمدن خودش را جنوب می کند و لازرر را ما اصلا از چشم بیاندازیم، عرفن اقدام بر ضرر کرده یا نه؟ اقدام بر ضرر کرده دیگه. اقدام بر ضرر فی حد نفسه با قطع نظر از جریان لازرر او مهمه. اگر با قطع نظر از جریان لازرر صرف کرد اقدام بر ضرر، این مانع از جریان لازرره. و خب صرف میکنه اگر شما لازرر رو نادیده بگیرید، صرف میکنه که این مریضی که اجنب نفسه هم متعمدن اقدم علی الضرر. وقتی صدق کرد فی حد نفسه اقدام بر ضرر با قطع نظر از قاعده لازرر، این مانع از جریان قاعده لازرر میشه. این مدعای اخیر محقق عراقی حرف خوبیه، اگر دلیل داشتیم که اقدام بر ضرر مانع از جریان لازرر، اگر دلیل بر این مطلب داشتیم انصافا ظاهرش همینه، ظاهرش همینه که شما موضوع را با قطع نظر از حق باید بسنجید. با قطع نظر از حق که الاقدام و الضرر مانع عن جریان لازرر، با قطع نظر از اون حق حساب کنید ببینید اقدام بر ضرر فی حد نفسه صادق است یا صادق نیست. پس اگر عنوان اقدام بر ضرر مانع بود از جریان لازرر، یعنی لازرر مشروط بود به عدم اقدام بر ضرر، این ظاهرش اینه که اقدام بر ضرر فی حد نفسه و با قطع نظر از قاعده لازرر اگر صدق کرد دیگه قاعده لازرر جاری نمیشه. این فرمایش محقق عراقی خوبه، ولیکن به شرط این که دلیل داشته باشیم که عنوان اقدام بر ضرر مانع است از جریان لازرر. دور پیش نمیاد که صاحب کفایه میگه فرمایش محقق عراقی درسته، ولی اشکال اینه که ما همچون دلیلی نداریم، ما همچون دلیلی نداریم که الاقدام علی الضرر مانع و جریان لازرر. و اما یک اشکال روشی و منهجی آیه سعد میکنه به این نوع دورسازی ها. ایشون میگه باید برید یک فکری به حال خودتون بکنید. هی میشینید تو اصول میگید این دور است پس وجودش محال است. آقا اصلا دور محاله، نه اینکه اصل توقف الف بر ب و توقف ب بر الف هست در عالم نفس الامر، ولیکن چون توقف الالف علا ما یتوقف علی فوجوده محالون. آیسر میگن نخیر، اصلا خود این توقف و شیء علی ما یتوقف علی فرض مستحیلی است. همیشه در این موارد برید فکر بکنید اون توقف و شیء علی ما یتوقف علی رو برید بررسی کنید ببینید مشتمل بر یه مغالطه ایه و الا نمیشه در عالم نفس الامر الف بر به توقف داشته باشه بر الف توقف داشته باشه، نه اینکه در توقف من کلال جانبین در عالم نفس الامر معقول است، منتها چون این توقف هست هیچ وقت الف موجود نمی شود، هیچ وقت به موجود نمی شود. نخیر شاهد هم میاره، میگه شاهدش همین موارده که ما وجود اقدام بر ضرر رو حساب میکنیم، آخوند میگه دوریه، عدمش رو تصور میکنیم، محقق عراقی میگه دوریه. نمیشه که هم وجود دوری باشه هم عدم دوری باشه، پس دورم که محاله. بالاخره اگر وجود دوریست نباید موجود باشه، اگر عدم دوریست نباید معدوم باشه، این که میشه ارتفاع نقیزه. ما اصل اشکال آی صدر رو که خیلی از این موارد که در اصول به عنوان دور مطرح میکنن حتی در فلسفه قبول داریم که مشتمل بر مغالطه است، اینو قبول داریم، اما انکار کلی بکنیم که توقف و شیء علی ما یتوقف علیه را نه این وجهی نداره. ما یه مثال بزنیم، عصبانی شدن معلول اموری هست، یکیش بالا رفتن فشار خون، فشار خون که بالا میره انسان عصبی مزاج میشه، خود ارتفاع فشار خونم معلول اموری هست از جمله عصبی شدن. میخوای فشار خونت بالا بره شو عصبانی بشه. پس توقف داره، ارتفاع فشار خون، بالا رفتن فشار خون و عصبی شدن، عصبی شدن توقف داره بر ارتفاع فشار. حالا اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید، اگر شما الان هیچ عامل دیگه ای نداره بالا رفتن فشار خونتون، هیچ عاملی نداره و هیچ عاملی هم نداره عصبانی شدن شما، خب میگیم توقف دارد بالا رفتن فشار خون بر عصبانی شدن، شما هم که عصبانی نیستید پس فشار خونتون بالا نمیاد، بالا عصبانی شدن هم توقف داره بر بالا رفتن فشار خون، شما که فشار خونتون بالا نرفته پس عصبانی نمیشید، پس نه عصبانی هستید نه فشار خونتون بالاست، قشنگ نشستید و خیلی سرحال خدا رو شد. پس اینطور نیست که ما بگیم توقف و شیء علی ما یتوقف علیه این محاله. بله من نمیخوام بگم ارتفاع فشار خون تنها علتش عصبانی بودن است، ولی اگر علت دیگری نداشت خب طبعا توقف دارد بر عصبانی بودن دیگر، علت دیگرش خب این است که رگها چی میگن شرائط تسلب شرائط، نه تسلب شرائطی در کار نیست، وقتی تسلب شرائط نبود تنها راه رفتن فشار خون بالا رفتن فشار خون اینه که یه خبر بد بهت بدن بگن سکه فلان قیمت شده، شما که مهریه خانومتون رو فلان مقدار سکه قرار دادید عصبانی میشید.
مناقشه در مثال نیست، ولی این مثال کنیم اصلا این جور نمیشه جمع شد.
بله خب مواظب باش عصبانی نشی. به هر حال اصل مطلب ایشون که خیلی از این موارد مغالطه درش هست حرف خوبیه. ببینید اگر یعنی خیلی از موارد توقف دارد وجود الف بر وجود ب ولو در طول وجود الف، به این میگن دوره بایی. خیال میکنی که الف وجود داره بر وجود ب، الف توقف داره بر وجود قضیه شرطیه که اذا وجد الالف یوجد و به، همین قضیه شرطی. وجود به هم توقف داره برای قضیه شرطی که اذا وجد به یوجد الالف، یعنی موقوفون علی وجود فعلی به نیست، وجود فعلی الف نیست، بلکه وجود تعلیقی هر کدام است که هم قضیه شرطی است. خب دور معی دور نیست، نه اینکه دور است و محال نیست، چون موقوف علی شد قضیه شرطیه. مثال عرفیش اینه که من زنگ میزنم منزل شما بر فرض محال، میگم که شما تشریف بیارید منزل ما برای صرف چای، شما میگید اگر فلانی بیاد منم میام. به اون دوستتون زنگ میزنم، او هم میگه اگر فلانی بیاد میام، یعنی موقوف علیه شد قضیه شرطیه. اگر فلانی بیاد با قطع نظر از آمدن من اون که نیست، فلانی بیاد ولو در طول آمدن من، میشه دور معی. اتفاقا خبر میدم بله فلانی هم گفته که اگر فلانی بیاد منم میام، هر دو تشریف میارید و من چه زحمت ما میشید. خب پس ببینید مثلا تو این تو اون مثال اقدام بر ضرر توقف دارد، توقف دارد عدم جریان قاعده لازرر بر وجود اقدام بر ضرر فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از جریان لازرر. مشکل حل شد دی؟ با قطع نظر از جریان لازرر اقدام بر ضرر صادق است، دور برطرف شد، چون دیگه اقدام بر ضرر با قطع نظر از قاعده لازرر باید حساب بشه. اقدام بر ضرر دیگه توقف نداره بر عدم جریان لازرر، چون ما اصلا با قطع نظر از لازرر میخواییم ببینیم اقدام بر ضرر صادق است یا صادق نیست. با قطع نظر از جریان لازرر اقدام بر ضرر هست دیگه، این اقدام بر ضرر فی حد نفسه با قطع نظر از لازرر که دیگه توقف نداره بر عدم جریان لازرر. فی حد نفسه اقدام بر ضرر هست دیگه. یا در این مثال که دور معی هست، توقف دارد وجود هر کدام از این دو بر یک قضیه شرطیه که اذا که الف میگه اذا کان یوجد و به ولو فی طول وجودی، به هم میگه اذا کان یوجد و الف ولو فی طول وجودی، قضیه شرطیه در هر دو صادقه و لذا هر دو موجود میشن، اونم دور نیست. اینا برای رفع مغالطه است که خیلی از موارد یکی از بزرگان تو درس در درس اصولشون خدا حفظشون کنه فرموده بود برید یه فکری بکنید برای حل این دور. ما به شاگردانشون گفتیم که اینها نوعا توش مغالطه است، اینها با همین مطالبی که امروز گفتیم مغالطهش برطرف میشه. خب خلاصه ما خلاصه عرض ما این شد که ما اگر عنوان اقدام بر ضرر رو مانع بدونیم از جریان لازرر هیچ دوری پیش نمیاد، چون میگیم ظاهر اینه که اقدام بر ضرر صادق باشد با قطع نظر از لازم. ولیکن دلیلی بر این مطلب ما نداریم. خب
اگه با قطع نظرم نباشه در تعلیلی باشه
الان، اگر اون وقت بگید شرط جریان لازر است، عدم اقدام بر ضرر است ولو در طول لازر است، بازم دور نیست، چون در طول لازر اقدام بر ضرر نیست. یعنی اگر لازر جاری بشه در حق من مریض که اجنب تو نفسی متعمدن، وجوب غسل جنابت رو برداره، در طول جریان لازرر اقدام بر ضرر منتفیست. پس اگر شرط اینه که با قطع نظر از لازرر اقدام بر ضرر، ببینیم هست یا نیست، اقدام بر ضرر هست با قطع نظر از جریان لازرر. اگر شرط اینه که در طول جریان لازرر هم اقدام بر ضرر نباشد، خب اون وقت نتیجه میگیریم در طول جریان لازرر که وجوب غسل جنابت برداشته میشه اقدام بر ضرر نیست دیگه. من مریض اگر بدونم لازرر در حقم جاری میشه هم در خودم را جنوب بکنم که دیگه من اقدام بر ضرر نکردم. پس باید ببینیم موضوع چیه. الاقدام و علی الضرر مع قطع نظر از جریان لازرر سر میکنه اقدام بر ضرر، پس مانع میشه از وجوب غسل، مانع میشه از جریان لازرر، مانع میشه از جریان لازرر. و اگر گفتیم شرط جریان لازرر اینی که اقدام بر ضرر نباشد ولو در طول جریان لازرر، یعنی ازا جرا لا ضرر فینتف الاقدام علی الضرر، خود قضیه شرطی صادقه دیگه. اگر لا ضرر جاری بشه در حق من مریض در فرض جریان لا ضرر، دیگه اقدام بر ضرر من نکردم. منتها این دومی خلاف ظاهره، خلاف ظاهره که شرط جریان لا ضرر عدم الاقدام علی الضرر باشه ولو فی طول جریان لازرر. این خلاف ظاهر، ظاهرش اینه که با قطع نظر از جریان لازرر حساب کنید ببینید اقدام بر ضرر صدق میکنه یا نمیکنه. و با قطع نظر از جریان لازرر خب اقدام بر ضرر صدق میکنه، اما عرض ما اینه که اقدام بر ضرر دلیل نداریم که مانع از جریان لازرر باشه. خب حالا بنابراین ما فرق بین بیع القبل که لازرر در موردش جاری نمیشه نسبت به مقبولی که عالماً آمدن به پذیرت بیع القبل را، ولی در مورد اون مریضی که عمدن خودش را جنوب کند لازرر جاری میشه، با این بیان هایی که آقایون گذاشتن هیچ فرقی احساس نکردیم. ولی با اون بیانی که خودمون داشتیم که چون لزوم بیع القبل ناشیست از اراده متعاملین و احترام به اراده اونها، ولذا وقتی عالما آمدن اقدام میکنن بر بیع القبل لازرن از اونها انصراف داره. آی صدرم مطالبی گفت در فرق بین بیع القبل و این مریض که ما اشکال کردیم، از جمله اینو گفت در بیع القبل چون لزوم حکم وضعیه اشکال نداره، بگن اگر غرض عقلایی مقبول تعلق گرفته به لزوم بیع در حق او لازم است، اما وجوب غسل جنابت چون حکم تکلیفیه بیان بگن مریضی که غرض عقلاییش تعلق بگیره به غسل جنابت برش غسل جنابت واجب میشه، این خلاف ارتکاز عقلاست. خب چرا خلاف ارتکاز عقلاست؟ چه اشکال داره بگن مریضی که غرض عقلاییش تعلق میگیره به غسل جنابت بر او غسل جنابت رو واجب کردی؟ محضور چیه؟ چرا خلاف ارتکاز عقلاست؟ محضورش محظورش طلب الحاصل، آقا محظورش اینه که این مریضی که این مریض بهش بگن اگر میخواهی غسل جنابت بکنی باید غسل جنابت بکنی، اگر نمیخواهی غسل جنابت بکنی لازم نیست غسل جنابت بکنی. این میشه طلب الحاصل. اشکالش طلب الحاصله. اگر میخوای غسل جنابت کنی، آقا اگر میخوای غسل جنابت کنی باید غسل جنابت کنی، میشه طلب الحاصل دیگه. اشکال اینه. ولی چه اشکالی داره آقا؟ بگه هر کس عرض و اغلایی دارد غسل جنابت ضرری بکند بر او غسل جنابت رو ما واجب میکنیم، این محضورش چیه؟ چرا خلاف مرتکز و اغلایی؟ مشکلش طلب الحاصله. اینو ایشون مناسب بود بیان کنه. خب این راجع به این مطالب. حالا شما بفرمایید.
بالاخره یه تفاوتی بین کسی که ابتلا مریضه الان یه کاری میکنه که غسل براش واجب میشه، این یه واسطه ای میخوره، ولی کسی که میره یه زمینی میخره که قراره دقیقاً خود اون قراره، این واسطه.
چرا اگر شارع لازم نمیکردیم به اون قبر را اقدام میکرد بر وی به شرط الخیار ضرری بود؟
قرض و غلبه لزومان داره؟ اینجا قرض و غلبه غسل نداره که،
نه
بر اجناب داره.
نه آقای سعد گفت که اگر هم غرض اغلایی داشته باشه به غسل، در این حال اغلایی نیست، خلاف ارتکاز اغلاست. بگیم اگر غرض اغلایی داری در غسل که ضرریست، بر تو غسل را واجب کردیم. این مطلب آقای سعد رو من اشکال میکنم. اون مطالب دیگرشون رو که اشکالش رو قبلا گفتم، اراده اغلاییه مکلف. میگه اگر غرض اغلایی داری غسل ضرری بکنی، بر تو واجب میکنم غسل ضرری. چه اشکال داره آقا؟
طلب الحاصل هم میشه آقا، به اراده منوط باشه، اونم اراده مقید.
آها
به خود فعل مقید میشه، قبول
داری. بسیار. یک لحظه اراده کردی شما غسل بکنی، غسل ضرری، دیگه ملجز میشه برات غسل؟ یه لحظه اجازه بده جواب بده. نه اینکه جواب بی فکر. حدوث اراده که کافی نیست. استمرار اراده تا زمان صدور غسل. آقا کسی بگه که اراده داشته باشی غسل کنید، اراده ای که تا زمان صدور غسل ادامه دارد، یعنی غسل بکنید. اگر غسل میکنی غسل بکن، نه اینکه یک آن اراده کردی بعد پشیمون شدی باز واجب غسل کنی. بله اون اشکال نداره، اون طلب الحاصل نیست، ولی اون خلاف قاعده لازره. خب حالا این آقایون هی اصرار کردن که بین بیع القبر عالمن عامدن و این مریضی که اجنب نفسه و متعمدن یه فرقی بگذارن. آقا برید یه فکری با حال خودتون بکنید، شما بین این مریض و بین اون مستأجر که سه ماه اجاره کرد این زمین کشاورزی را، ولیکن در آن برنج کاشت که کمتر از چهار ماه به بار نمی نشینه، که اونجا گفتید چون اقدام بر ضرر کرده، آینه آینه اینجور گفت دیگه، بعد از سه ماه مالک میگوید بکن زرعت را ولو هنوز به بار ننشسته است، متضرر میشوی بشو، خودت اقدام کردی بر ضرر. فرق اونجا با اون مریض که عمدن خودش رو جرم میکنه، نمیگن بهش خودت اقدام کردی بر ضرر، میگن که نه غسل جنابت بر تو ضرری است، واجب نیست. فرق این دوتا رو بگیر، اینا با هم چه فرقی میکنه؟ خب مرحوم صاحب قلوه خوب فرق گذاشت، گفت که این مستأجری که عالما آمدن بیاد یک زر اینجا بکاره که تو این سه ماه به بار نمی نشینه و مدت اجاره تو این سه ماه تموم میشه، از تقصیر من قبله. یعنی چی؟ یعنی این عرفن قاسب بقائیه. آقا تو که میدونستی که این کشتت بعد از سه ماه به بار نمی نشینه، تو بعد از سه ماه اومدی به مالک میگی که آقا چه کار کنم، برنج کاشتم، دو ماه صبر کن. چی دو ماه صبر کن؟ تو با قاسب چه فرق میکنی؟ تو سه ماه از من اجاره کردی، آل من آمدن، اومدی یک کشتی در اینجا داشتی که کمتر از چهار ماه به بار نمی نشینه. اگر مستأجر بگه لا ضرر فی الاسلام، بگیم لا ضرر از قاسب انصراف داره. حالا اگر زمین منو غصب میکردی توش که برنج میخواستی، بعد با لا ضرر میتونستی مشکلتو حل کنی، اجرتو میرسم بدی، بگه تو که متضرر نمیشی. حرفا نیست. آقای صدر گفته که نه، فرق میکنه با قاسب. این مستأجر که هنگام کشت، هنگام کاشت، به قول آقا این اشکال وارد، هنگام کاشت که قاسب نبود، بعدش هم که سر سه ماه کاری نمی کنه که، این با قاسب فرق میکنه که از اول قاسبانه بیاد تصرف میکنه. میگیم آقا این فرمایش شما درست نیست. شما خلاصه حرفتون اینه، میخواید بگید لا ضرر اگر بخواد در این مورد مستأجر شامل بشه از عالم آمدم منصرف نیست، چون فعلی که انجام داد حرام نبود، برخلاف قاسب. قاسبی که کاشت میکنه قاسبانه، اون فعلش حرامه. اون اقدم علی الضرر به فعل محرم، فرق میکنه با این مستأجر. مستأجر اقدم علی الضرر ولیکن به فعل محلل، لا ضرر از او انصراف نده. میگیم آقا اقدام بر ضرر به فعل محرم، چرا لا ضرر ازش منصرف باشه؟ همون مریض اگر العیاذ بالله استبناء بکنه، با اینکه میدونه اگر جنوب بشه غسل برش واجب میشه، شما ملتزم میشی که لا ضرر در حقش جاری نمیشه، چون اقدام بر ضرر کرده به سبب محرم. چه فرقی میکنه؟ آخه اقدام بر ضرر به سبب محرم یا محلل چه فرق میکنه؟ اگر اقدام بر ضرر مانع از جنان لا ضرر در هر دو مانع، اگه مانع نیست در هیچ کدام مانع نیست. وانگهی خود شما چه در بحوث چه در مباحث یه تعبیری دارید، میگید القاسم و من به حکمه. مگه هر شخصی که شما به نام قاسب با او برخورد میکنید این مجرمه، مقبوض به عقد فاسد؟ آقا این مستأجر نمیدانست که این اجاره فاسد است، میشه مقبوض به عقد فاسد؟ اصلا اشتباها رفت زمین همسایه رو به خیالی که زمین خودش کاشت، به حکم القاسب دی. هر قاسبی که مجرم نیست، این اقدام بر ضرر به سبب محرم واقعی کرده، ولی محرم منجز که نیست. ما این مطالب رو نمیفهمیم و لذا معتقدیم اگر عالما آمدن این مستأجر کاشت بکنه یک چیزی رو که زودتر از اون سه ماه بار نمی نشینه، این ان العقلا کالقاسم است بقاعا و لا ضرر از او منصرفه. اما اگر نه، بنده خدا فکر میکرد تو این سه ماه این گندم به دست میاد، یا شاک بود اینجا یک وقت شرط ارتکازیه که آقا حالا اگر اومد و یه ماهی هم تأخیر افتاد گیر ندی به ما آقای مالک، اجرت المثل اون یه ماه اضافه رو بگیر دیگه، از ما راحت کن، که بعید نیست این شرط ارتکازی الان باشه. پیش ولی اگر شرط ارتکازی نبود مشهور میگن مالک میتونه بگه ایها الزارع المستأجر، روایت هم برام نخون که از زراع کنوز الانام، این سندش رو ما قبول نداریم، جمع کن این زرعت رو ببر از اینجا، ضرر هم میکنی بکن. مشهور اینجور گفتن، نگاه کنید مفتاح الکرامه جلد 19 صفحه 711، این که آی صد نسبت میده به مشهور، که مشهور گفتن مالک مخیره، یا راضی بشه به ابقاء زر به اجرت المثل، یا امر بکنه به قلع زر مع اداء الخساره. این حرف مشهور نیست آقا، چرا نسبت میدید به مشهوری رو؟ آقای صد نسبت میدید به مشهور، که مشهور خیلی با رحم برخورد کردن، با انعطاف پذیر بودن، گفتن آقای مالک انصاف داشته باش، یا ابقا کن زر را اجرت المثل بگیر، یا امر به قلع بکن خسارت بده. کی مشهوری رو گفتن؟ یه قولیه در مسئله. مشهور میگن الناس مسلطون علی اموالهم، او مالک زمینه، میره حکم میگیره که باید این زر را قلع کنی، یک ریال هم خسارت بهت نمیده. خب این بحث تمام نشد، اینجا مطالبی هست راجع به این فرق در بحوث و مباحث، خلاصه میگن اینجا جای لا ضرر نیست، ما باید بریم سراغ سیره عقلا ببینیم در سیره عقلا این موارد چه کار میکنند. بعد گفته به نظر ما در سیره عقلا اصل بر احترام اون مال مالک هست، مگر ضرر اون مستعجب خیلی شدید باشه، اوغلا اینجا بگن مستعجب با پرداخت عزت المثل ابقا کنه زر را، ولی حق با مالکه. ولی در بحوث و مباحث میگه حق با مالکه در چی؟ در این که امر به قل بکنه مع اداء خساره، نه امر به قل کنه بلا تدارک الخساره. نظر بحوث و مباحث اینه، خلاف مشهوره. حالا چرا ایشون اینجور گفته و ما اشکالمون به ایشون چیه دیگه نرسیدیم این رو دنبال کنیم. عرض شود خدمتون که بحث رو هم همینجا تموم میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. والحمدلله رب العالمین.